هستن به نام ملائکه سیاح، یعنی سیاحت کننده. اینها در روی زمین میگردن، سیاحت میکنن این فرشتگان و به دنبال مجالس ذکر میگردن، به دنبال مجالس ذکر میگردن. وقتی مجلس ذکر پیدا میکنن به گرد اون مجلس حلقه میزنن و برای اهل اون مجلس استغفار میکنن تا اونها پراکنده بشن. و اول مجلسی که اینها سراغش میرن مجلسیه که ذکر قرآنی باشه، ذکر قرآنی باشه. و حالا روایت هم داریم جایی که فضائل اهل بیت گفته میشه مصائب و ذکر اهل بیت باشه، چون قرآن و اهل بیت دو تا ثقلن دیگه، اونجا هم اجتماع میکنن به گرد اونها. لذا قدر این مجالس قرآن رو بدونید. موقعی که ما قوم درس میخوندیم یه دوست طلبه‌ای داشتیم، خیلی اهل دل بود، خدا هر جا هست حفظش کنه. ایشون یه بار رفته بودن خدمت آیت الله بهجت، از ایشون دستورالعمل خواسته بودن که آقا من چه کار کنم، یه دستورالعملی به من بدید. حضرت آیت الله بهجت به ایشون فرموده بودن برید در مجالس قرآن شرکت کنید، مجالسی که ذکر قرآنه، تفسیر قرآنه، بحث قرآنیه، نورانیت پیدا میکنید. خب برگردیم به سر بحثمون. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مورد بسم الله چون تفاسیر مختلفی رو گفتیم زیاد بحث کردیم و بارها گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مختص اون سوره است. یعنی شیعه عقیدش اینه که بسم الله مال خود اون سوره است. اهل تسنن بسم الله رو اصلا جزء قرآن نمیدونن، که امام باقر علیه السلام فرمودن اینها اعظم آیات الهی رو حذف کردن. شیعیان میگن بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مال خودشه. این بسم الله الرحمن الرحیم که در سوره حمده با بسم الله الرحمن الرحیم سوره نوح فرق میکنه. اگر شما سر نماز میخوای سوره قل هو الله بخونی، بگی بسم الله الرحمن الرحیم، بعد پشیمون بشی تو ذهنت بگی سوره انا انزلنا رو بخونم، باید دوباره بگی بسم الله الرحمن الرحیم، چون شما بسم الله سوره توحید رو نیت کرده بودی و اون با بسم الله سوره قدر فرق میکنه. این نکته احکامیش. اما نکته دیگه اینه که تمام قرآن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیمه، که حضرت آقا در دفتر دلشون میفرماد به بسم الله الرحمن الرحیم است سراسر آنچه قرآن کریم است. تمام قرآن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیمه، یعنی خود خداوند تو 14 بار این کریمه رو تفسیر کرده ان، که خود حضرت امام هم نکاتی دارن در مورد بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر سوره حمدشون و همینجور در آداب و صلات و سر و صلاتشون خیلی مطالب ارزنده‌ای رو ارائه کردن. بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه، ما بودیم که فرستادیم نوح را به سوی قومش. ان انذر قومک، این که بترسان قوم خودت را. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از آنی که عذاب دردناک بیاید آنان را. که اینجا بحثایی داشتیم خلاصش این میشد عذاب علیم عذاب دنیاییه. چجوری عذاب دنیایی؟ مردن قبل از اجل مسما میشه عذاب، چون یه قومی که هلاک میشدن اینا قبل از موت طبیعیشون میمردن دیگه، عذابشون این بود. عذاب علیم یعنی عذاب دنیایی که مردن قبل از اجل طبیعیه. و گناه باعث میشه که اجل انسان نزدیک بشه. آیات دنبالش میاد، رو خودش بحث کاملشو داریم. و گفتیم یک نکته، یک کلید بزرگ، خداوند قبل از اینکه عذاب بفرسته رسول میفرسته، نذیر انذار کننده میفرسته. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. حضرت نوح گفت ای قوم من برای شما نذیر مبینم، ترساننده آشکار. چرا گفت آشکار؟ چون ما یه نذیر مبین داریم، آشکار داریم، که میاد اعلام میکنه آقا من از جانب خدا آمده ام، من رسول خدایم، من ترساننده ای از جانب خداوندم. این میشه نذیر مبین، رسول مبین. اما بعضی از رسولها و نذیرها هستن که مبین نیستن، یعنی طرف نمیاد بگه من رسول خدایم، عذاب داره میاد سراغ طرف، قبل از اینکه عذاب بخوره نذیر میاد، یه کسی میاد میگه آقا من محتاجم، به من کمک کن. اگر این چیزی بهش داد عذاب بر میگرده. در قرآن در داستان اون افرادی که مزرعه‌ای داشتن، پدرشون به فقرا کمک میکرد، ظاهراً مزرعه حالا گندم و انگور و این چیزا بود، اینها گفتن که مسکین ها میدونن وقتی موقع برداشت میشه میان یه مقدار از ما میگیرن، ما زودتر بریم اینها رو جمع کنیم که اینا نیان از ما بگیرن، نخوام بیان یه مقدارشو بدیم به اینا. بعد آیه قرآن میفرماد فطاف علیهم طائف من ربک و هم نائمون، فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. طواف کنندهی به گرد سر اینان طواف میکرد در حالی که اینا خواب بودن. صبح که بلند شدن رفتن مزرعه دیدن همه خاکستر شده. یعنی عذاب میخواست بیاد، ولی تا موقعی که اینا صدقه میدادن عذاب بر میگشت، عذاب بر میگشت. روایت میگه مریضای خودتون رو با صدقه مداوا کنید. یه سری مریضی ها مال گناهه، صدقه بدی برطرف میشه. در خبری میدیدم نوشته بود که فرعون روزی 10 شتر میکشت و اطعام میکرد به مردم، 10 شتر. وقتی که با حضرت موسی در افتاد، حضرت موسی نفرین کرد، خداوندم اجابت کرد، اما چندین سال طول کشید تا فرعون هلاک بشه. روایت میگه تا موقعی که این قربانی ها رو میداد به مردم، عذابی که پیامبر نفرین کرده حتمیه، اجابت شده، عذاب نازل نمیشون، تا اینکه شیطان آمد سراغش، بابا تو روزی 10 شتر میکشی، سالیانه 3000 خورده شتر میشه، خزائنت خالی میشه، یکیشو کم کن. کرد روزی 9، باز آمد سراغش، کرد 8، 7، 6، 5، تا رسید به یه دونه. بعد رسید به یه دونه گوسفند. تا موقعی که اون گوسفندو میکش عذاب نازل نشد. گوسفندو که قطع کرد اطعام به فقرا رو عذاب نازل شد. قبل از این که خداوند عذاب بفرسته نذیر میفرسته که اون نذیر رو اگر اجابت کنی، منتها مخفیه، مبین نیست، آشکار نیست. حالا ما تو بحث رسول مبین خیلی حرفایی داریم، چون رسول یعنی فرستاده شده خداوند. یه سری افراد بدون این که خودش بتونه ها، فرستاده خداونده، خدا اینو فرستاده. اینجا یه سری بحثایی هست، چون حالا تو رسول مبینه باید سر جای خودش بحث بشه، اما دقت کنیم تو این نظیر مبین. از کنار هر کسی به سادگی نگذر، و اما سائل فلا تنه رو یادت نره. فقیر اگه آمد در خونه در زد، نگو اینا وضعشون خوبه، اینا اونقدر درآمد دارن، را گدایی رو یاد گرفتن. اگر شده یه چیز اندک بهش بده، حتی اگر نداری روایت داریم یه دعا کن براش، دست خالی ردش نکن، دست خالی ردش نکن. خب قاله یا قوم انی لکم نذیر و مبین، من ترساننده آشکارم، چه کار کنید؟ ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون. سه تا دستور العمل داد: یکی خدا رو پرستش کنید، یکی تقوا پیشه کنید، و یکی اطاعت من کنید. ان اعبدوا الله اون جنبه توجه انسان به حقیقت عالمه که امروزی ها میگن ایدئولوژی. آیه قرآن: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای عبودیت. الا لیعبدون یعنی بوده الا لان یعبدوننی، یعنی نیافریدیم مگر اینکه من را پرستش کنند. لان یعبدوننی شده لیعبدون. خب پس آفرینش برای اینه که انسان بندگی کنه. در تفسیر از ابن عباس میگه ای لیعرفون، یعنی منو بشناسن، برای شناخت من که بعد بندگی میکنن. آقا سید الشهدا روحی فدا در خطبه میفرماد: و ما خلق الخلق الا لیعرفوه، خداوند خلق رو خلق نکرد مگر اینکه بشناسن او رو، برای شناخت آفریده شدن. و ازا عرفوه و عبدو، هنگامی که شناختن بنده او میشن، عبادت او میکنن. و ازا عبدو استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سواه، موقعی هم که او رو بندگی کردن از بندگی غیر خدا به در میان، از بندگی غیر خدا به در میان، از شرک به در میان. کسی که بنده خدا بشه، شرک هم دو جور داریم، یه شرک جلی و یک شرک خفی. شرک جلی بت میذاره طرف میپرسته، پرستش آفتاب، پرستش ماه، پرستش انسان، پرستش حیوان، مار میپرسته، گاو میپرسته، اینا رو بهش میگن شرک جلی، غیر خدا رو بپرسته طرف. شرک خفی چیه؟ میگه اونی که تو دلت به غیر خدا امید داشته باشی، تو دلت از غیر خدا بترسی، تو دلت برای غیر خدا کار کنی. امام باقر فرمود طرف میره پزشک، طبیب، میگه آقای طبیب اگه شما نبودی من هلاک شده بودم. امام باقر میفرماد این شرکه، چون تو غیر خدا رو مؤثر دونستی. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در دار وجود جز خدا کسی مؤثر نیست که. ان عبد الله دستورالعمل برای منه ها، نه اینکه فقط برای قوم نوح بوده. قرآن باید تو زندگی ما پیاده بشه. داستان نمیخواد تعریف کنه که برای ما، میگه خدا رو بنده شوید. بنده آنی که در بند آنی، بنده آنی که در بند آنی. ما در بند چی نیستیم؟ کسی که بنده خدا بشه از بند دیگران رها میشه. ان عبد الله، به پزشک بگی تو نبودی من هلاک میشدم، یعنی پزشک و مؤثر بدونی شرک به خدا قائل شدی. منتها شرک خفیه، پوشیده است. شرک هم مراتب داره خودش، شرک هم خودش مراتب داره. اون کسی که برای غیر خدا تو عالم اثری قائل نیست، این میشه عبدالله، این میشه بنده خدا. و الا غیر از اینا هر کی که باشه مشرکه، مشرک به شرک خفی، مشرک به شرک خفیه. ریاکار داره شرک خفی انجام میده برای غیر خداست. حضرت امام میگه اگه برای بهشت و جهنم هم نماز بخونی مشرکی، جزء مراتب شرک محسوب میشه، شرک خفی ها. چند نفر از مردم ما خدا رو بندگی میکنن؟ از مسجدیامون، از مؤمنا و مسلمونامون چند نفر دل به خدا داده اند؟ چند نفرمون دل به خدا دادیم که اگه خدا بخواد درست میشه؟ اسباب رو مؤثر ندانی. اسباب اگر اسبابه که در دست مسبب بول اسبابه، طرف میگه نه خب اسباب هم لازمه، اسباب رو مسبب بول اسباب باید درست کنه، اسباب رو باید مسبب بول اسباب درست کنه. وقتی فقیر میشی امیدت به کیه که کارتو را بندازه؟ به دوستت، برادرت، پدرت، مادرت یا خدا؟ خدا وکیلی ها. چند نفرن به خدا امید داشته باشن؟ غیر از اونا همه میشن مشرک به شرک خفی. میگه گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. اگه پاش بیفته که بخوان مشرک بگیرن. یه طلبه عزیزی بود یه بار مهمان ما شده بود، ساوه، از طرفای درود و اون طرفا بودن. یه بار به ایشون گفتم که آقا تو شهر شما شیطان پرست و بت پرست اینا هم هست؟ گفت بله، ما شهرمون همه بت پرستن. گفتم جدا همه شهر شما بت پرستن؟ گفت بله، من تو شهر شما هم خداپرست ندیدم. شهر شما هم خب دیدم منظورش خب چیز دیگه است، اون شرک خفی رو داره میگه که دل به ذکر خدا آرامه یا به یاد برادرت که پول داره ازش پول بگیرم. تو مشکلات دلمون پیش کیه؟ بنده آنی که در بند آنی. خب ان عبد الله، خدا رو پرستش کنید. در مرتبه ظاهر بودن اونها، بت‌هایی رو می‌پرستیدن. میگفت از اینا دل بکنید، به رب الارباب دل ببندید، که این متعلق به اون جهان بینی انسانه. و تقو، تقوای او پیشه کنید. تقوا مال عمله، یعنی پاتون از جاده شریعت بیرون نذارید. وقتی میگه و تقو گناه نکنید، انسان فطرتش خودش میفهمه زشتی و زیبایی رو، منتها این حب نفس که غلط پیش میاره برای ما. شما فکر میکنید دزد نمیدونه دزدی بده، نمیدونه عدالت خوبه. دزد وقتی دزدی میکنن، دزدا با هم میگن خب حالا عادلانه تقسیم کنیم، عادلانه تقسیم کنیم و عدالت خوبه. دزد به رفیق دزدش یه چیزی بسپر خیانت کنه، میگه ای خیانت کار، بابا تو هم خب خیانت کردی مال مردم رو بردی. میگه نه به من نباید خیانت میکرد، چون من رفیقشم مثلا، میدونه خیانت بده. فطرت انسان میدونه نگاه به زن نامحرم بده. چرا؟ دیگری به زن تو نگاه کنه خوبه یا بده؟ بده. تو هم نگاه کنی پس بده. فطرت خودش میفهمه. و تقوه، تقوای او رو پیشه کنید. خلاصه کنیم تقوا رو. تقوا خیلی بحث شده درش، در مورد تقوا که تقوا از چی گرفته شده، به چه معناست. تو ترجمه میگیم پرهیزگاری، ترسیدن از خدا، نمیدونم فلان بهمان، از این بحث ریشه یابی لغات و لغت یابی اصطلاحی به زبان فارسی و بحث‌های عمیق در مورد تقوا. اما عمل کردیش چیه؟ ما می‌خوایم متقی بشیم، می‌خوایم بدونیم چیکار کنیم که تقوا داشته باشیم. ها، این به دردمون می‌خوره دیگه. تقوا یک معناش ترسیدنه. ترسیدن چی؟ آقا شما رفتید پیش مثلا رئیس جمهور، خب پیش رئیس جمهور که رفتی هی مواظبی که موهاتو شونه کنی، موهات پرکه نباشه، یقتو درست کنی که یقت صاف باشه، نگاه کنی بیرجامد از زیر شلوارت بیرون نزده باشه. این میشه تقوا، یعنی میترسی در محضر او، در محضر او رعایت میکنی. این میشه تقوا. تقوای در محضر خداوند یعنی اینکه خدا رو حاضر میدونی، میخوای یه کاری کنی، میگی نکنه این گناه باشه، نکنه خدا ناراحت بشه. این میشه تقوا. هر کاری خواستیم کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه بگیریم از خداوند. خب بعد یه مرتبه میخوای با یه زن نامحرم صحبت کنی، خدا اجازه میدی من با این زن صحبت کنم؟ میخوای یه رشوه بگیری، خدای تو اجازه میدی من رشوه بگیرم؟ یه پول قلمبه ای از یه جای نامشروع داره دستت میاد، نکنه خدا ناراضیه. این میشه تقوا. حالا دیگه از گناهان کبیره گرفته تا گناهان ریز که خیلی از مردم نمیدونن یه سری گناهان رو، یعنی انسان یه سری گناهان رو نمیفهمه مگر این که در تقوا پیش بره، بعد میفهمه این حرفی که داشتم میزدم گناه بود، میفهمه این فکر گناه بود، میفهمه این فکر گناه بود، اینجا رفتن گناه بود، این بحث رو، بحث علمی رو مطرح کردن گناه بود. میفهمه اینجور لباس پوشیدن گناه بود. اینا رو تا پیش نره نمیفهمه. مردم خیلی گناهانی رو مرتکب میشن و نمیدونن که گناه، اصلا نمیدونن که گناهه. خب و تقوه، تقوای او پیش کنید و اطیعون، و از من اطاعت کنید. گفتیم انسان وقتی عبدالله شد، بنده خدا شد و تقوا پیش کرد، تازه میرسه به مرتبه و اطیعون، از من تبعیت کنید، اطاعت کنید. اون حدیث جابر رو که آقا سید الشهدا تصرفی کرد، ملکوت عالم برای ایشون منکشف شد، جابر به امام حسین میگفت چرا میری طرف عراق؟ رسول الله رو میگه دیدم. رسول خدا فرمود جابر، مگه در مورد حسن پسرم بهت نگفتم موقعی ایمانت کامل میشه که مطیع امامت باشی، مطیع محض امام، اطیعون، اطاعت محض امام، اون موقع میشی مؤمن کامل. راوی میگه خدمت امام بودم، صحبت میکردیم، گفتم آقا من الان به اینجا رسیدم که اگر یه اناری رو شما نصف کنید، نصف دانه های این انار رو بگی حلاله، نصف دانه های اینو بگی حرامه، من قبول میکنم. با اینکه انار از یک ریشه آب گرفته تغذیه شده، یک دونه اناره، بعد دانه های انار که کنار هم چیده شده، بالاخره اون انار یا حلال یا حرام دیگه. ولی میگه اگه شما بگید نصف این انار دونه هاش حلال، نصفش حرام، من قبول میکنم. یعنی مطیع محض شمایم، شما که بهتر از من میدانی چه کنی. روایت میگه خدمت آقا عرض کردیم آقا ما یه دوستی داریم، اسم این رو گذاشتیم تسلیم، اسمشو گذاشتیم تسلیم، چون ما هر چی از شما میگیم، میگه سمعن و طاعتا، هر چی از شما میگیم، میگه من تسلیمم، آقا فرموده، هر چی که آقا میگه او درسته، هر چی که آقا میگه او درسته. و حضرت کلی تشویق کرد این رو که مؤمن اون موقع ایمانش کامل میشه که اطاعتش از امام کامل بشه، مطیع محض امام باشه. خب حالا ان اعبد الله و تقو و اطیعون، این سه تا کار رو انجام بدید چی میشه؟ یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی، ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. فرمود اگر این کار رو کنید، یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی می آمرزد گناهانی از شما را. خوب دقت کنید، می آمرزد گناهانی از شما را، و یؤخرکم الی اجل مسمی، و شما را تأخیر می اندازد تا مرگ طبیعی شما، تا اون اجل مسمی تأخیر می اندازه اجلتونو. پس دو تا چیز شد، یکی گناهاتونو می بخشه، یکی اجل معلق رو از شما دور می کنه، مرگ های زودرس و ناگهانی رو از شما دور می کنه. دو تا اثر داره این سه تا دستور، ان اعبد الله و تقو و اطیعون، دو تا اثر داره. یکیش غفران ذنوبه، خدا گناهاتو میبخشه و عجلت رو تأخیر میندازه، عجل معلق سراغت نمیاد. که اینجا ما دو تا بحث داریم، یکی در مورد یغفر لکم من ذنوبکم، رو این من بحث داریم، ترجمهش چی میشه؟ یغفر لکم، می آمرزد برای شما، من ذنوبکم، از گناهانتون. مفسرین میگن این من تبعیضیه است. من تبعیضیه یعنی چی؟ ما تو عربی چند تا من داریم، تو فارسی هم داریم، فارسی میگیم از، تو فارسی میگیم از. یه موقع من جنسیته، مثلا شما میرید کتابخونه، میگید آقای کتاب فروش من از این کتاب میخوام، من هازل کتاب، از این کتاب. یعنی چی؟ یعنی از این جنس کتاب میخوام، اونم یه دونه عین اون کتابو به شما میده. خب این یه جور منه که میگیم از، یه جور من داریم من تبعیضیه است. حتی چندین نوع داریم، حالا همین دو نوعشو میخوایم بگیم فقط برای نزدیک شدن ذهن. من تبعیضیه چیه؟ یه جعبه انگور هست، شما میگید آقا من از این انگورا میخوام، از این انگورا میخوام، یعنی تمام این جعبه رو نمیخوام، بعضی از این چند کیلوشو میخوام. یه ظرف میوه است، شما به طرف میگید آقا از اون میوه ها به من بده. از اون میوه ها یعنی چی؟ یعنی چند تا دونشو، بعضیش رو. ولی اون من اولی چی بود؟ من هازل کتاب، از این کتاب میخوام، یعنی چند تا ورقشو بده؟ نه، از این جنس میخوام. اما اینجا من تبعیضیه است، یعنی بعضی از این میوه ها رو میخوام. من تبعیضیه یعنی بعض. خب مفسرین میگن این من اینجا من تبعیضیه است، یعنی می آمرزد برای شما بعض گناهانتان را. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان یه بحثی دارن رو این من، که چرا فرمود من ذنوبکم، از گناهانتان، نگفت یغفر لکم ذنوبکم، نگفتش که تمام گناهانتون رو میبخشم. فرمود از گناهانتان میبخشم، گناهانی از شما رو میبخشم. چند آیه داریم در قرآن که به همین صورته، میگه یغفر لکم من ذنوبکم، گناهانی از شما را می آمرزد. علامه می فرماد نگفت همه گناهانتان را. چرا؟ چون انسان یه سری گناهانی رو ممکنه بعدن مرتکب بشه. شما اگه اینا رو رعایت کنید، گناهان قبل از این آمرزیده شده از شما، گناهان قبل از این آمرزیده شده از شما. اما دیگه نمیگه تا آخر عمر هر کاری کنی بخشیده شده ای. دقت فرمودید که چرا میگه من ذنوبکم، از گناهانتون بخشیده میشه. این از به خاطر اینه که گناهان، هر چی گناه کردی تا الان بخشیده میشه. یک معنای دیگه‌ش هم اینه گناهان حق الله رو میبخشه خداوند، ولی حق الناس رو باید بری ادا کنی. اینم باز یک معناش میشه که همه رو نگفت. اما یک جایی در قرآن داریم میفرماد یغفر لکم ذنوبکم، خداوند گناهانتان را میآمرزد. در سوره صف آیه 11 چی میفرماد؟ میفرماد یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردی، راهنمایی کنم شما را به تجارتی که شما را از عذاب دردناک نجات دهد؟ همه ما میگیم بله. میفرماد تؤمنون بالله و رسوله، ایمان بیاورید به خدا و رسولش. حالا تو همینجا نگردار آیه رو، مگه اولش نگفت یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، شما را راهنمایی کنم به تجارتی که از عذاب دردناک ایمن شوید؟ بعد میگه تؤمنون بالله و رسوله، به خدا و رسولش ایمان بیاورید. این چجور میشه؟ به کسی که ایمان داره میگه ایمان بیار. این به خاطر درجات ایمانه، چون ایمان دارای درجات مختلفیه. لذا در جای دیگه میفرماد یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید، به خاطر درجه بالاتر. پس این آیه نشون میده که این خطاب اینجا، نه اون سوره صف، به مؤمنین وقتی میگه ایمان بیارید یعنی دارای درجات عالی رو به اونا نشون میده، درجات عالیه ایمانه، فرق میکنه با اینجا. خب آمنوا بالله و رسوله و جاهدوا به اموالکم و انفسکم، با جان و مالتون در راه خدا جهاد کنید که اگر این کارو کنید یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، خداوند میبخشد گناهان شما را. دیگه نگفت من ذنوبکم، از گناهانتون میگذره، نه، گناهانتان را میبخشد، گناهانتان را میبخشد. خوب دقت کنید، جان و مال از عمده تعلقات انسانه، یعنی انسان تمام زحمتش برای اینی که مال تهیه کنه، مال رو تهیه میکنه برای جانش، برای زندگیش، درسته؟ تمامش اینه دیگه، تمام تلاش انسان اینه که مال تهیه کنه، مال تهیه میکنه برای جانش، برای زندگیش. و تو همین جاست که انسان دوچار گناهان میشه، حب الدنیا رأس و کل خطیئه. حالا اگر ایمان آورد به خداوند، اگر ایمان آورد، هر درجه از ایمان یک اقتضای عمل داره، اینو خوب دقت کنن عزیزان. ایمان دارای 10 درجه است. مثلا روایت میگه سلمان فارسی درجه 10 ایمان رو داشت، ابوذر درجه 9، مقداد درجه 8 از ایمان رو دارا بودن. هر درجه ای از ایمان اقتضای یک عمل رو داره، دقت دارید؟ یه مثال بزنم بعد آیه رو باز کنیم. شما یه موقع سوار یه تاکسی میشید، دربست گرفتی بری یه جا، مثال میزنم ها، بری مثلا تهران، وسط جاده راننده تاکسی میگه آقا موبایلم زنگ خورده، خانومم میخواد مثلا بره بیمارستان، از شهر دور نشدیم، شما اینجا پیاده شو، من بر میگردم سوارت میکنم، تا 5 دقیقه دیگه میام. مثلا اگه این بره، شما میگی این میاد نمیاد، 5 دقیقش بشه 10 دقیقه، یه ماشین دیگه میگیری سوار میشی میری. خب اما اگر یکی از آشناهای دورتو ببینی، یکی از آشناهای دورتو ببینی این اتفاق بیفته، پیادت کنه 5 دقیقش بشه 10 دقیقه نمیری، میگه این آشناست با من، منو نمیذاره بره، که چون یه مقدار ایمانت بیشتره بهش، اعتمادت بهش بیشتره، یه روب صبر میکنی، 20 دقیقه صبر میکنی. اما حالا یه موقع برادرت اینو بهت میگه، شاید 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت صبر کنی. چرا؟ این به خاطر داشتن ایمان و اعتماد به اون اشخاصه. صبر تو، هرچی ایمانت اعتقادت بیشتر باشه، صبرت هم بیشتر میشه. پس هر درجه ای از ایمان یک عملی رو اقتضا میکنه. انسانی که ایمانش به خداوند ضعیفه، گاهی وقت صدقه که میده میگه این داره از دستم میره، به زور صدقه میده، کم میده، اون چیزهای به درد نخورشو میده، اما اگر ایمانش قوی بشه میگه نه خداوند بهم میده، با دل بهتر میده، یه مقدار بیشتر میده. حالا اگر انسان در ایمان به اون جایی برسه که جهاد کنه در راه خدا با جان و مالش، یعنی همه چیزو در راه خدا بده، چون خیلی ها هستن خدا رو با یه خرما عوض میکنن، خب خدا رو با یه خرما عوض میکنن. کسی که ایمانش یه مقدار قوی تر باشه خدا رو با یه جعب خرما هم عوض نمیکنه، ولی ممکنه با یه نخلستان عوض کنه. یه کسی ایمانش قوی تره با یه نخلستان هم عوض نمی کنه، ولی ممکنه با یه روستا عوض کنه. یه کسی ایمانش قوی تره با اینا هم عوض، با یه کشور شاید عوض کنه. پیش یکی از علما آمدن گفتن آقا شما چقدر میارزی؟ ایمانت چقدر میارزه؟ زمان قدیم ها گفته بود پای امتحان پیش نیامده، یک بار امتحان پیش آمد تا 25,000 تومان آمدن ایمان ما رو بخرن نفروختیم، بالاترشو نمیدونم. یک چیزی هست میگن هر کسی یه قیمتی داره، خیلی درسته، هر کسی یه قیمتی داره، هر کسی با یه قیمتی میشه خرید، غیر از مؤمن رو که قیمتش فقط بهشته، قیمتش فقط خداست. امیر المؤمنین فرمود زمین و آسمان رو تو دستم بذارن که به زور پوست گندمی رو از دهن مورچه‌ای بگیرم به ظلم نخواهم کرد. دروغ نمیگه که امیر المؤمنین، دروغ نمیگه که، این حرفی نیست که هر کسی بتونه بزنه. خیلی ها هستن ایمانش رو با 30 میلیون عوض میکنن، با 40 میلیون عوض میکنن، با یه پست ایمانش رو عوض میکنه، با یه قضیه جنسی ایمانش رو عوض میکنه، به خاطر یه زن ایمانش رو میفروشه. مؤمن کامل اون کسی که خدا رو با هیچی عوض نمی کنه و میگه خدایا آنچه دارم بال توست، آنچه دارم از آن توست. خب اگر انسان به اینجا برسه، اگر انسان به اینجا برسه، یه بار خدمت حضرت آقا که مشرف شده بودیم این مطلب رو، چون یکی دو بار خود حضرت آقا تأکید کردن، تعریف کردن، بعدم اصرار دارم اینو بگم. فرمود یه بار یه آقایی، حالا این داستان که دارم میگم شاید مال 15 سال پیش بود، یه آقایی اومد پیش ما گفت آقا میخوام خمس بدم. گفتم باریکلا چه آدم خوبی، میخوای خمس بدی، خمس مالت رو بدی. گفت آقا یه تقاضا هم دارم. گفتم چیه؟ گفت میخوام یه رسیدم به من بدی بابت خمسم. گفتم باشه اشکال نداره، رسیدم بهت میدم. گفت یه تقاضای دیگه هم دارم. پولا رو در آورد، چند میلیون؟ 15 میلیون. اون موقع من 15 میلیون کمتر به گوشم خورده بود اصلا این رقم، چون یه خونه مثلا 4-5 میلیون قیمتش بود، 15 میلیون اون موقع ها، نه اینکه الان، که اون موقعی که میلیون میلیون بود، الان میلیون هزارم نیست. 15 میلیون پول گذاشت جلو من، یه برگه رسیدم به من بده. گفتم چشم. گفت یه خواسته دیگه هم دارم. گفتم بفرمایید. گفت اگه میشه تاریخ کاغذی که به من میدی مال 5 سال قبل باشه. گفتم نه، چرا مال 5 سال قبل؟ اول از این کاغذ و جوهر و اینا نشون میده که این مال 5 سال قبل نیست. گیرم که کسی نفهمید من در محضر ملکوت عالم چی بگم. در محضر ملکوت عالم چی بگم؟ نه یک روزم این ور اونور نمیزنم. نمیخوای پولتو بردار برو، نمیخوای پولتو بردار برو، که این آقا هم پولشو جمع که حالا برای چی بوده؟ میفرمود این قانونی بود اون موقع که کسی خمس بده، اون تاجرا و اون گردن کلفتا اینا مالیات ازش نمیگرفتن. اینم میخواست یه برگه بگی آقا من از پنج سال پیش خمس دارم میدم که مالیات ازش نگیرن. گفتم پولتو بردار برو آقا. پولشو برداشت، همین که رفت فرمودن احساس کردم ملائک دارن کف میزنن، میگن احسنت یا حسن، احسنت یا حسن، بردو برو پولتو. ما با این حرفا خریده نمیشیم که. قیمت جان مؤمن خداست، خودشو با تمام دنیا عوض نمیکنه که بخواد نیش قلمش اشتباه این بر اون بر بره. اون کسی که قیمتش خداست و همه چی رو برای خدا تو جاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، این همه زندگیشو داد، لذا خداوند اینجا میگه یغفر لکم ذنوبکم، تو سوره صف میگه گناهانتان را میبخشد، همه گناهانتون رو، و یدخلکم جناتن، شما رو داخل در بهشت میکنه. نگفت وقتی بمیری داخل بهشت میشی ها، اینو مترجما میگن وقتی بردی وارد بهشت میشی. این انسانی که به اینجا رسید همینجا وارد بهشت میشه، همینجا وارد بهشت میشه. آیه قرآن لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، میگه شما اگه علم الیقین داشتید جحیم رو میدیدید، آتش جهنم رو میدیدید. کجا؟ تو قیامت، اونجا که همه میبینن، کافر و مشرک و مسلمان و یهودی همه میبینن. اگه علم الیقین داشته باشی همینجا میبینی. اگه به این درجه از ایمان برسی که فنا بشی، یعنی هیچ چیز در مقابل خدا نباشه، همینجا بخشیده میشی و داخل در بهشت میشی، داخل در بهشت میشی. شخصی میگه یکی از اهل معرفت رو دیدم تو خیابون داره راه میره با یک حالت عجیبی داره راه میره. آقا چجوری اینجا وارد بهشت میشه طرف؟ سلام کردم گفتم مثلا عمو جان در چه حالی هستی؟ گفت میخوای ببینی در چه حالی هستم؟ نگاه کن. میگه تصرف کرد، یک مرتبه دیدم ملائکه بال گشودن زیر پای این و این داره پا میذاره رو بال ملائک و راه میره. ما میبینیم این آقا رو اسفالته، این آقا رو بال ملائک داره میره، رو پر فرشتگان داره حرکت میکنه، تو بهشت داره میره. آقا موسی بن جعفر، ائمه دیگه، برای چند تا از اماما پیش آمده این قضیه که یکی از شیعیان میره خدمتشون، آقا توی جای محیط نمناک و سختی زندگی میکردن، برگه میگرده به امام میگه آقا شما اینجا تو این مثلا خانه محقر و فلان و ما دلمون میسوزه. حضرت میگه فلانی تو هنوز تو این پایه هستی، نگاه کن. میگه نگاه کردم دیدم حوریان بهشتی صف در صف دست به سینه ایستادن، فرش های فلان جور، خانه فلان جور، امام اینجا نشسته. گفت تو فکر کردی من رو گلیم نشستم؟ تو فکر کردی من تو این خونه نشستم؟ تو چه میدونی من چی میبینم؟ تو چه میدونی من کجا هستم؟ ما فکر میکنیم اولیاء خدا مثل ما هستن، اونا توی عالم دیگه سیر میکنن. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، همه گناهاتونو میبخشه و داخل میکنه شما رو در بهشت. اون مال اونجاست. اما اینجا هنوز به اون درجه از ایمان نرسیده اند، هنوز به این درجه از ایمان نرسیده اند که جمیع گناهان گذشته و آینده اونها مغفور بشه. این یغفر لکم من ذنوبکم سرش اینه، یغفر لکم من ذنوبکم، گفت گناهانی از شما را میبخشد. اون آیه ای که میفرماد لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را ببخشد، او مال درجه اعلای از ایمانه، مال اون کسانیه که تمام وجودشون فانیه در حق شده، تمام وجودشون فانیه در حقه. یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقت تموم شده، فقط یه نکته رو بگم تا هفته دیگه که سه شب تفسیرمون دوباره شروع میشه، عزیزانی که اهل تفسیرن کار کنن روی این نکته. ببینید دقت بفرمایید، فرمود و تأخیر میاندازد شما را تا اجل مسمى، بعد فرمود ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، به درستی که اجل خداوند هنگامی که بیاید تأخیر نمیافتد. یکی گفت اجل مسمى، بعدش گفت اجل الله. این اجل الله همون اجل مسمى است یا نه اون اجل معلقه، یا اینکه هر جفت اینا رو شامل میشه؟ این نکته رو روش کار کنید و در مورد عجل که هفته بعد که دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پیش بیاد باز انشالله روی این قسمت بحث میکنیم، انشالله که خداوند سبحان قلوب ما رو به نور معارف قرآن، به نور انوار ولایت منور بگرداند و ما رو در طریق قرآن و اهل بیت ثابت قدم و سراپای وجودمون رو نور معرفت فرا بگیرد انشاءالله. خداوندا به حرمت این ماه، به حرمت قرآن عزیزت، ما رو اهل قرآن قرار بده. خدای در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. رهبر عزیزمون محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی رو به خودشون برگردان. خدای ما رو از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. خدای ذریه ما، اهل و عیال ما، فرزندانمون، دوستانمون، عزیزانمون رو در پناه امام زمان محافظت بفرما. جهت تعجیل در فرج حضرت، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجات، اجماعا صلوات.